19 اردیبهشت 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تعادل رسید به این که دو تا مسلک در واقع بیشتر محتمل نیست. یکی این مسلک که وقتی دو تا روایت با هم تعارض داشته باشند و فرد مرجحات باشد، یعنی تعادل، نوبت میرسد به ازا تعارضا تساقطا رجوع به عام فوق لفظی اگر باشد، و اگر عام فوق لفظی نباشد رجوع به اصل عملی. یه مسلک. مسلک دوم تخییر، یعنی در فرضی که بین دو روایت متعارض فرد مرجحات باشد، نوبت میرسد به تخییر. مستند قول به تخییر روایات است که شیخ اعظم می فرماید روایات مستفیضه بلکه متواتره دال بر تخییر. دیرو خدمت شما عرض کردیم اصل اولی در بحث تعارض تساقط است بلا اشکال. خب اگر قصه روایات تمام بشود، روایات برای ما اصل ثانوی شرعی درست میکند و لذا اون اصل ثانوی شرعی مقدم میشود در بحث چی؟ در بحث تعارض در اخبار. و این اصل ثانوی هم که درست میشد علاوه فرض تمامیت روایات، فقط در باب احکام شرعی است. یعنی تو خیابون که شما میرید اگه آدرس رو به شما دو سمت نشون دادن، یا اگه یه بیماری دو تا دکتر دو تشخیص برای شما بیان کردن، اونا اصل عقلی جا نیست، چون پای شرع اونجا نیست که تخییر رو بخواد اثبات بکنه. پای شرع در مسائل شرعی است و در مسائل شرعی در فرض این که سند و دلالت روایات تمام بشود، بله تخییر اثبات میشد که جناب شیخ میفرماید مشهور قائل به تخییرم و قول مجتهدین این تخییر است. پس بنابراین باید روایات رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم تمام میشد یا نه. روایت اول جلد 27 صفحه 121 حدیث 40 باب 9 از ابواب صفات قاضی، روایت از احتجاج شیخ ابو منصور طبرسی است. قرن ششم. شیخ ابو منصور طبرسی نقل می کند عن الحسن بن جحم عن رضا علیه السلام. سند روایت میشه چی؟ مرسله. هیچ سندی نداره، ذکر نکرده. جناب ابو منصور طبرسی صاحب احتجاج که فراموش نکنید اون غیر طبرسی صاحب مجمع البیان است. ما یه طبرسی صاحب مجمع البیان داریم بعد او پسری دارد که صاحب کتاب چیه؟ مکارم الاخلاق است. ثم پسر پسری دارد که صاحب کتاب مشکات الانوار است. اینا یه خاندانن که در واقع تبرسی هستن. تبرس معرب تفرشه، یعنی اینا اصالتا تفرشی هست. ترجمه فرد او صاحب مجمع هست و فرزندانش. این ابو منصور تبرسی است، با اونا نسبتی ندارد. خب روایت سندش مرسل. قال قلت له تجیئنا الاحادیث انکم مختلفت. احادیث میاد برای ما، نقل می شود از شما و اینا با هم اختلاف داره. فقال، جواب امام رضا به حسب نقل روایت، ما جاء که انا فقس على کتاب الله و على احادیثنا، على کتاب الله و احادیثنا، فا امکان یشبه هما فهو منا و این لم یکن یشبه هما فلیس منا. یا اوش حدیث بیاد، احادیثی میاد اینا با هم اختلاف دارد، چیکار کنیم؟ می فرمایند عرضه بدار بر کتاب خدا و بر اون احادیث قطعی ما، و احادیثی که قطعا از ما صادر شد. اگر دیدی شبیه این دوتا بود، یعنی شبیه قرآن و شبیه احادیث قطعی ما بود، فهو منا، او حدیث از ماست. و این لم یکن یشبه هما فلیس منا، اما اگر شبیه قرآن و احادیث دیگر نبود از ما نیست. این یه سوال. سوال دوم، یجیئن الرجلان و کلاهما ثقه. دو تا مرد که هر دو ثقه هستن، به حدیثین مختلفین، دو تا حدیث مختلف برای ما میاره. لا نعلم ایهما الحق، نمیدانیم کدوم یکی از این دو تا حق است. درسته، حق یعنی ثابته، یعنی حدیثی است که از شما رسید. قال فاذا لم تعلم، شاهد ما اینجاست، یعنی شاهد شیخ، فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت. تو تا حدیث وقتی نمیدونی کدوم درست است، حق است، موسع عليك یعنی تو توسعه داری. توسعه به چی داری؟ به ایهما اخذتم، هر کدوم رو میخوای بگیری بگیر. خب هر کدوم رو میخوای بگیری میشه چی؟ تخییر. بنابراین روایت رو گفتم دلالت بر تخییر دارد. خب این سند و متن روایت. حالا آیا یه جوری میشد سندشو درست کرد؟ چند وجه گفتن برای اینکه این ارسال در سند جبران بشود. وجه اول فرمودن شیخ دارد میگه روایات متواتر بر این معناست. خب اگر روایات تواتر دارد، یا حتی اول فرمود استفاضه دارد، خب روایت مستفیض یا متواتر دیگه لحاظ سندش نمیشه، دیگه لازم نیست سندش رو مراعات کنه. توجه فرمودی؟
خب
این یه وجه خیلی خوب باید ابتدا به تواتر یا استفاضه اثبات بشود تا این وجه تمام بشد. فعلا ما روایت اول داریم میخونیم، باید بریم جلو ببینیم آیا استفاضه به تواتر مدعای شیخ تمام میشود یا نه. بله، اگر روایتی مستفیض باشد مضمونش و یا متواتر باشد لحاظ سند دیگه نمیشه صحیحه. لیکن حالا باید بریم جلو ببینیم آیا این استفاضه یا تواتر تمام میشه یا نه. این بچه دوم گفتن این روایت از کتاب احتجاج شیخ ابو منصور طبرسی است و طبرسی اول کتابش میگوید تو مقدمه میفرماید ولا نأتی فی اکثر ما نورده من الاخبار به اسناده. میگه من سند روایت رو نیاوردم اما لوجود الاجماع علی، بیا به خاطر اینکه روایت اجماعی است که از امام صادر شده احتیاج به سند نداره. او موافقته لما دلت العقول علیه، یا روایت سند نمیخواد چون متن روایت دلالت دارد به یه مطلب عقلی که همه اونایی که عقلا هستن این معنا رو قبول دارن و دیگه سند نمیخواد. قول اشتهاره فی السیر و الکتب بین المخالف و الموافق، یا روایت مشهوریست در کتب روایت و اخبار مخالف و موالف ذکرش کرده. میگه همش همین جور روایاتی که من ذکر کرده ام الا ما آوردته عن ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام، مگر روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنند. روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنند همون تفسیر امام حسن عسکری است. او تفسیر امام حسن عسکری یه سند دارد و اون سند هم ضعیف است. تعجب میکنیم، یعنی خودش متوجه است که اون روایات از امام حسن عسکریش را از بقیه روایات جدا میکنه. میگه اون بقیهش اجماعی برش هست یا موافق با عقل است یا مشهور، اما روایاتی که از امام حسن عسکری نقل میکنن اون مال تفسیر امام حسن عسکری است. فانه ليس في الاشتهار على حد ما سواه، این روایات تفسیر مثل بقیه روایات نیست از حیث اینکه مشهور باشد. و این کان مشتملا على مثل الذي قدمناه، ولی مشتمل است بر اون چیزی که گفتیم، یعنی موافق اجماع باشد یا موافق با عقل باشد. لذا میگه من در اول کتاب جلد اول سند خودم را به روایات امام حسن عسکری که همون تفسیر امام عسکری باشد براتون نقل میکنم، بقیه جا دیگه نقل نمیکنم، همون سند. خب بنابراین گفتند ارسال روایت جبران میشد به این فرمایش مؤلف کتاب احتجاج که میگه هرچه من اینجا تو احتجاج روایت نقل کردم به خاطر این است که یا اجماع بر طبقش است یا موافق عقل است یا مشهور است. جوابش چیست؟ جوابش این است که مؤلفین کتب از این فرمایشات زیاد دارند، هیچ کدامشان قابل اعتنا نیست. ما با باید سند دستمون باشد، سند رو ببینیم، طبق سند حکم بکنیم. این که هرچه در کتاب من است معتبر است، اجماع برش است، عقل برش دلالت می کند، مشهور است، اینا ادعاست. توجه می فرمایید؟ این ادعاها از هیچ کس پذیرفته نشده است. از جناب کلینی در دیباچه کافی پذیرفته نشده است. از شیخ صدوق در اول کتاب فقیه من لا یحضره الفقیه پذیرفته نشده است. در نزد ما شیعه کتابی که معتبر باشد منل چی اول الان آخر فقط کلام الله هست، کافی روایات ضعاف داره، فقیه، تهذیب، استبصار، اینا شأن کتب ابای ماست. ما هیچ رو جلد کافی دست نمیگذاریم بگم اول تا آخرش چیه؟ صحیح هست. ابدا همچه چیزی نیست. ترجمه کنیم. اونی که کتاب صحیح دارد نابرادری های ما هستند که من بدوه الان ختم بخاری را صحیح می دانم، بعد بخاری مسلم را صحیح می دانم، صحاحشونم اینقدر گشاده که رسیده است به صحاح سته. بعضی وقتا از این ستم رد می شن. گشاده کاری مال ما نیست، مال اوناست. و نسبت به بخاری هم به قدری تعصب دارن که اگر یه حدیث تو بخاری باشد که مخالف قرآن باشد چه کنه؟ حدیث رو اخذ می کنن و آیه قرآن رو تعبیر می کنن به معنای خلاف ظاهر که با روایت بخاری تنافی نداشته باشه. اونا اینجوری هست و کتاب صحیح دارن دارینا. ما کتاب صحیح نداریم. وقتی اهم کتب حدیث ما کتب اربعه است و در میان کتب اربعه اهمش کافی شریف است با بعد قریب 15,000 حدیث. کافی شریف، این کافی شریف پیش ما من الجلد الى الجلد اینجور نیست که صحیح باشه. خیلی روایت ضعیف تو کافی هست، بعضیشو خیلی واضح میذاریم کنار. ترجمه کردید؟ خیلی واضح میگم اصلا این روایت مولا امویانه تو کافی آمده است، جعل بنی امیه است. مثل روایت چی حالا جعل بنی امیه تو کافی آمده است؟ مثل روایتی که میگد امیر المومنین به مردم اعلام کرد که فرزندم حسن مطلاق است، واقع است، هی میخواد زن عوض کنه، به عبارت اخرى زن باره هست و به او زن ندهی. این تو کافیه با سند صحیح، سندش هم اتفاقا صحیح هست. مهم بابای روایت جعله، جعله بنی امیه هست. تمام شد. چون چهره امام حسن رو میخوان تخریب کنن به این که حسن ابن علی اگر میبینید خلافت و اینا رو از دست داد و اینا، به خاطر این است که حسن ابن علی زنباره است، حواسش تو چار انگوش جاست، حواسش به مملکت نیست، بنابراین خلافت رو واگذار کرد به معاویه و کنار رفت. خب پر واضحه این جعل کیاست؟ جعل بنی امیه. خود اگه امام حسن مشتبه از زنباره بوده است، پس اولاد این زنها کجا؟ بچه های امام حسن که از بچه های امیرالمومنین کمترک. زن وقتی میگرفتن اون روزا که قرص و کپسول و آمپول و جلوگیری و اینا که نبود، زنی که میگرفتن پشتش تلقی میذاره. خب این زنی که امام حسن گرفت، پس بچه‌هاشون کجا؟ چرا بچه ندارن؟ ترجمه میکنم پر واضح هستی جهره، ولو سند صحیحه با تو کافی سند هم صحیحه. خیلی خوب، لیکن میگیم این جهل بنی امیه است برای تخریب چهره قدسی امام حسن مجتبی علیه السلام. سلام. خیلی خوب، پس این حرف تو کار نیست یه مؤلف بگه من آنچه در کتابم نوشتم مثل آقای حیدریه اینا پیش من معتبر از سندش صحیح هست. بگم حمله به صحت میکنیم و میگم پیش خودش اینا سندش صحیح هست، لیکن معلوم نیست پیش ما سندش صحیح باشه. یعنی نمیگم مؤلف دروغ گفته است. ابو منصور طبرسی شخصیت جلیلی است، میگه این روایت ها پیش من تمام است، خود پیش خودش تمام است، معلوم نیست پیش ما تمام باشه. میگه پیش من روایت ها اجماع برش هست، مشهور است، موافق با عقل است. قبول، پیش خود ایشون اینجور است. یه وقت پیش من موافق با عقل نیست، اجماعی هم برش نیست، شهرتی هم برش نیست. بنابراین نمیگیم اونا هم دروغ گفتن، اونا هم شخصیت های جلیلی هم راست گفتن، لکن در نظر خودشون چنین است، در نظر ما و بقیه معلوم نیست اینجور باشن. بفرمایید.
مسئله می گفت میشه محمود کلینی چه دلیلی این دو روایت رو میره در کار؟ آیا رفلتی بوده؟
روایت هست دیگه. ببینید محدث آنچه که روایت هست رو نقل میکنه، اینا هم جهل شده، جهل هم ماهرانه شده است. یعنی کسی که جاهل است نشسته است با سند صحیح جهل کرد و گذاشته است دست کردن. میبینید ما یک کتب اربعه داشتیم، هستن اسامی جاهلین حدیث در نزد شیعه که میگه اصول اربعه، که من اصول اربعه را از اصحاب میگرفتم میرفتم توش حدیث اضافه میکردم از پیش خود. خب این احادیث جعلی وقتی به نسلهای بعد منتقل شده اینا دیگه نمیدونستن اینا جعله، لذا اینا را هم نقل میکرد. خب قصهش اینه که اینجوری وارد شد. یعنی جناب کلینی که نمیدونست از این جهله، که اینا در یکی از اصول اربعه دیده است سندم صحیحه، اینا هم نقل کرده. پیش خودش هم مشکلی نداشته است. پدر گفته است به پسر من زن ندهید، لأنه او آدمی است، بله میخواد هی فرش زیر پاشو عوض کنه، ذوق دارد، یعنی اقسام مختلف زنها رو میخواد بچشد، تجربه کند و مطلاق است و فراوان طلاق میدهند، بنابراین بهش زن ندین مردم. خب جالب هم هست تو روایتش میگه مردم آمدن گفتن که باش همه اینا که تو میگوی علی درست، ما بازم دلیمون میخواد بهش زن بدیم. بله ما او رو تزویجش میکنیم برای که پسر پیغمبر است، ما دخترمون بشن عروس پیغمبر افتخار میکنیم به این معنا. و گفتن ما بازم بهش زن میدهیم. خب واضحه جهله، جهله بنی امیه. بچش هم گفتم خب بگه چهره امام حسن مجتبی علیه السلام یه چهره قدسی متقی فکر آخرت بودن اینا نیست، زنباره است، میخواد هر شب صنمی در بر بگیرد و از این حرفا. خیلی پس این مطلبم گفتن که ابو منصور طبرسی اول مقدمه کتاب احتجاجش رو میگه، اینا پذیرفته شدنی نیست از نه فقط ابو منصور طبرسی، از بالاتر از ابو منصور طبرسی هم قابل پذیرش نیست. باید سند باشد، ما سند رو بررسی کنیم ببینیم آیا سند اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. وجه این که اصحاب ما روایات رو با سند ذکر میکردن این است که هر که سند رو بررسی کنه اعلام نظر کنه و چه و این که روایات را این که صرف نسبت به امام بدن، قال صادق و قال باقر و قال بقیه ائمه، اینا رو ما اصحابمون معتبر نمی دانستن و محدثین از اصحاب روایات اینجوری ندارن، یعنی سند رو حس نمی کنن. بله، مگر مصدر روایت معلوم باشد و سند رو ارجاع بدهد به کتاب اصلی، یعنی میگم من از کافی نقل میکنم، سند تو کافی است، برید کسی که سند رو میخواد تو کافی شریف ببین، یا روایت من اساس چه باشه؟ مرسل باشه، سند نداشته باشه، مرفوعه باشه. خب خیلی خوب، روایت دیگر از اساس سند ندارد که کارش میشد کرد دیگر، از از اول سند ندارد. بله، عدت من اصحابنا یعنی چندین نفر از اصحاب ما نقلش کردن که اسمانش. بله، اسامی عده معلومه. آقا اونجا نمیشته باشه، بیا ولای نبه و کمسی و خبیره، عده جناب کلینی دو تا عده است، دو تا عده دارم، اسامی هر دو عده معلومه، یه عدهش عده مشهورشه که نقل میکنه، یه عده دیگرش از فرق این دو تا عده هم راوی بعدش هست، ترجمه میکنه. اسامی هر دو تا عده معلوم است، تو هر دو تا عده هم نه یه ثقه، ثقاتی داخل است. خب بفرمایید که اینم یه وجه دوم که گفته بودن، اینم ناتمام است. وجه سوم فرمودن قوت مضمون، روایت روایتی است که مضمونش قوی است، متنش قوی است، شبیه است به بقیه روایات ائمه، بنابراین نمیشد که طرحش کرد. قوت مضمونش اول کلام است، ما قبول داریم. رب ما از مضمون روایت میشد فهمید که روایت صدر من الامام. بله، لیکن اولا این قدرت تشخیصش کار هر کسی نیست، ولی اونایی که اهل فن باشن از متن میرسن به این که این روایت از امام صادر شده. مثل چه؟ مثل یه مثال میزنم برای اینکه مطلب برای شما روشن باشه. مثل یه کسی که تو کار فرشه، خب فرش رو تا دم مغازه نگاه میکنه، میگه این فرش مال ناین نقشه فلانی است، کار دست فلانی هم هست، پشتش مرو نمیشنم ننوشتم که او چون تخصص در فرش دارد، خب اسپانی و ناینی و کاشانی و اردکون و اینا رو شاید من و شما تشخیص بدید. نقشه یکیست، اینایی که تو کار فرشن هر کدام برای خودشون نقشه دارن، نقشه ها رو میشنسه، لذا میگه این نقشه مال فلانیه. بعد اگر اون منطقه را هم اساتید فرشش رو شناسایی کرده باشد و رفت آمد داشته باشد، میگه آقا این فرش کار دست فلان استاد فرش است. چطور تو فرش کسی که ببین، ولی باید 40 سال تو کار فرش باشد رو. داستان حدیث هم همینجور. بله، کسی که حدیث شناس باشد مثل جناب مجلسی، مثل جناب حاجی نوری و امثال هما اعلی الله مقامهما، خب بله اینا از روی خود متن حدیث میتوانن حدیث رو بشناسن. باز یه مثال دیگه، یه گلدون اینجا باشد، من و شمایی که با گل خیلی آشنایی نداریم، بله گفت آقا جونمون گفت که این گلا رو آب میده، گلدونه که تو اتاقه، گفتم آقا جون این گلا چیه؟ مصنوعیه، اینا آب نمیخواد که. خب اشتباه میکنه، باغبونه که باغ گل دارد گل طبیعی و مصنوعی اشتباه میکنه؟
نه،
باغبونه اشتباه نمیکنه. آه او 30 سال تو باغ گل داره گل پرورش میده، 100 تا گل مصنوعی عینه گل طبیعی هم شما بذارید جلوش، یه گل طبیعی و وسط اونا بذارید بهش بگم که با آقای باقی‌گون کدوم یکی اینا گل صافت از چه میذاره رو گل طبیعی؟ چرا؟ او با گل طبیعی عمرش رو گذرونده، صاف شناسایی میکنه، من شما نه، چون ما اون تخصص رو نداریم، ولی او داره باقی‌گونه. لذا به همین بیان من از مرد میشد رسید به این که آیا این روایت از امام صادر شده یا نه. و لذا ما شاهد بر این معنا میاریم خطبه امیرالمومنین که در نهج البلاغه نقل شده است علیه السلام، که تو خطبه میفرماید در باب زنان النساء نواقص العقول و نواقص الایمان و نواقص الحظوظ و اما نقصان عقلهن و اما نقصان حظهن و اما نقصان ایمانهن، که یکی یکی ذکر میکنه. خب این روایت مرسله، سید رضی در نهج البلاغه همه اسناد را انداخته است، اما ما میبینیم آقا این روایت داد میزند که کسی غیر امیرالمومنین نمیتوند اینجور حرف بزند. آقای من این که میخوان رد کنن یعنی میخوان ماله بکشن، بعضی ها ماله کشن یه جایی رو بله یه ماله میکشن، یعنی اینجا عیبی نیست، میخوان فرار کنن، میگن که این روایت سند ندارد، مرسله، پس اعتبار ندارد. این روایت سند نداره، داد میزند کلام علیست و برای سند نمیخوان. این مثل خطبه اول نهج البلاغه است. خطبه اول نهج البلاغه سند میخواد؟ کی دیگه میتوند اینجوری حرف بزند جز علی بن ابی طالب؟ دارد حکایت آفرینش رو میکند، انگار بر دست خدا نشسته است و خدا داره آفرینش میکند، تمام حکایت آفرینش رو نقل میکنه. آقای مدنی میگه همون خداست دیگه، خودش خلق کرده کتابه، میگه نه قطعا خودش خلق نکرده است، الخالق و رازق و هوال لا خیلی ها، لیکن داره جور خلقت آفرینش رو میگه که انگار بر دست خدا نشسته است، با چشش دارن میبینن، همه را داره برای شما حکایت میکنه. خب کی دیگه میتونن اینجور حرف بزنه به خیر علی ابن ابی طالب؟ لذا خطبه اول نهج البلاغه سند نمیخواد، داد میزند میگه من کلام علیم. همین روایت در قدح زنها، اوی قدح زن است دیگه، این روایت نمیخواد، سند نمیخواد، داد میزند من کلام علیم، مضمونش. بنابراین ما این را قبول داریم که کسی که حدیث شناس باشد از مضمون روایت میرسد به این که این مضمون روایت تمامه، و اگر همینجور روایاتی که ناتمام باشه رو از مضمونش میفهمد که ناتمامه. ما این رو قبول داریم، لیکن این روایت چنین مضمون قویی ندارد که کسی از مضمونش برسد به این که صادره از علی ابن موسی علیه السلام. هیچ قوت متنی نداره. این اولا. ثانیا می فرمایند که شبیه به روایات دیگر باشه. این حرف شباهت خیلی عجیب است که یه روایت رو اگه دیدی شبیه بقیه یه روایات اخذش بکن. خب آقا کسی که میخواد جهل بکنه جهل به چی میکنه؟ جهل اصلا به شبیه جهل میشه، به غیر شبیه که نمیاد جهل کنند. یعنی شما تو روایات شیعی دیدید کسی بیاد اینجوری روایت جهل کنه تو فرهنگ شیعی، تو حدیث شیعی که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر هو وصی و خلیفتی من بعدی. در اطار شیعی، در جو شیعی، در مذهب شیعه این روایت قابل جهله؟ کس میاد جهل کنه؟ اما که مجنون باشه، چون تا شیعه یه همچین متنی رو بفهمد دیگه چی؟ دیگه که پیداست جهله. این مثل این است که الان کسی برای شما تراول جهل کنه تو بازار، تراول 250,000 تومانی، درسته؟ ترامل 250 بره باش خرید کنه، بره به بانک الهه بده. اول خریدی که میرد بکنه، اول بانکی که میدهد بهش میگن چی؟ میگن ما ترامل 250 تومانی نداریم. کسی که میخواد ترامل جمع کنه چی جمع میکنه؟ ترامل که تو بازار رواج داره، شبیه ترامل های دیگه باشه. نمیاد 250 تومانی که جرم بکنه. در مذهب شیعی جاهل نمیاد جرم بکنه روایتی در خلافت ابو بکر، چون میدونن اینو خلق فوری میگن جرمه ها میفهمن. دقت میکنیم؟ بنابراین اتفاقا جاهل میاد چی جرم کنه؟ میاد شبیه جرم میکنه، شبیه جرم میکنه توش یه دستکاری میکنه. دقت کردی؟ یعنی یه کلمه رو پس و پیش میکنه، با اون یه کلمه که پس و پیش شد معنا تغییر میکنه. ولذا نمیاد که جوری جهل کند که همه بفهمن این جهله. این که جاهل نیست که، یعنی جاهل اینجوری خیلی ناشیست. جاهل بله تازه کاره. اونایی که جعال باشن شبیه جعل میکنن. خب و هنر محدث هم این است که اون شبیهی که جعل شده رو بفهمه. این مثل گل مصنوعی است، این طبیعی نیست. خیلی خب، پس این جهت رو هم ما قبول نداریم. نتیجه سند روایت در نزد ما میشود چی؟ مرسل. سند روایت، هیچ کدام اینا رو قبول نکردیم، سند روایت میشن مرسل. لذا وقتی سند روایت مرسل شد دیگه برمه. و لذا ما در باب سند روایت تابع آیت الله خویی هستیم. آیت الله خویی هم در مصباح جلد 3 صفحه 424 می فرماین این روایت سندش مرسله، رضا دیگه اعتنایی بهش نمیشن و فرمایش متین است، سند مرسله. اینا نمیتونن درستش کنن. حالا بیاد دلالتش، مضمون روایت چیست؟ ملاحظه بفرمودید تو روایت دو تا سواله، یعنی از دو تا سوال داره میپرسه. سوال اول تجیعنا على احادیث انکم، مختلفا حدیث های مختلف برا ما میاد. خیلی خوب، امام میفرماید ما جا اکه الله، اونی که از ما برای تو نقل میشود، فقیس علا کتاب الله عز و جل و احادیث سنا فا این کام یشبه هما فا هما مننا، اگر شبیه نباشد فلیس مننا. خب مراد از این که احادیث مختلف می آید یعنی چی؟ یه احتمال، دو تا احتمال داره. یه احتمال این است که احادیث مختلف میاد، اهم از این که این دو تا خبر روایات شامل شرط حجیت باشد یا نباشد، یعنی روایته میخواد سندش تمام بشه میخواد سندش تمام نشه. میگه ها روایات میاد با مزامین مختلف، بعضیش هم سندش تمامه بعضیش هم سندش تمام نیست، ما اینا رو چه کار کنیم؟ خوب ملاحظه بفرمایید، جواب امام میفرمایند که فقس علا کتاب الله و احادیث ما، یعنی عرضه بدار به کتاب خدا و به حدیث قطعی، ببین با اونا میخوند یا نمیخوند. پس قصه شباهت نیست، اگر شباهت خالی باشه اصلا جنگ به شبیه، درسته؟ جنگ که به غیر شبیه که نیست که، اگر بخواهند یه شیخ پیر مردی که تو مشهد است مسخرش کنن، یک آقایی رو ماتیک رو لباش میمارند و میگن چادر سرت کنم بیا پیشین تو اتاقا تا به شیخ بگم برات صیغه آورده، درسته؟ یعنی مرده رو شبیه کی میکنن؟ شبیه زنش میکنن، میگن صدادم نازک بکن اشمن بیا بیشین تو اتاق تا آقا عقد دو بخونه، بیچاره بدبخت عقد رو میخونه دو میرن سراغش، یه هم میبینن عروس در حجله نرگرده. خیلی خوب، وقتی میخوان شیخ بیچاره را مسخره بکنن، یه مردی را شبیه زنش میکنن، خب لذا او فرید میخورن. شباهت یعنی این، جهل اصلا با شباهته. تو روایت نمیگه شباهت، میگه عرضه کن. ببینید بله، فقس علا کتاب الله و احادیث ما، قس یعنی عرضه کن، ببین با کتاب خدا و با احادیث قطعی ما جور در میاد یا نه. خیلی خوب، اینه داستان. بنابراین آیا مراد روایتی است که از دمپستان رسیده باشد، سند داشته باشه نداشته باشد؟ بفرمایید سوال دارد میکند یا نه. مراد دو تا حدیثی است که جامع شرایط حجیت است، یعنی از لیس سند تمام میشد و با هم اختلاف دارد. این دو تا احتمال معیار
قیاس و عرض مشخص سند داره چی؟
سند اصلا تو سند عرض نشد قابلیت قیاس ندارد. همون که سند عرض میشد تازه شما قیاسش میکنید علا کتاب الله و سنت رسوله روایات قطعی. من اگه سند ندارد که نشسته پاک جو کردیم. یه احتمال، احتمال دوم در سوال اول این است که دو تا حدیثی که مختلف است، دو تا حدیثی است که جامع شرایط حجیت است. یعنی اسنادش تمامه، لکن بینش اختلاف، حالا که بینش اختلافه امام میفرماین عرضه بدار به کتاب خدا. خب اگه این باشد میشه همین بحث تعارض ما. خب دو تا روایت سندش تمامه، هر دو حجت است، لولن تعارض، لولن تعارض هر دو صلاحیت حجیت دارن. امام میفرماین مرجعه چی؟ مرجعه اول کتاب خدا، اونی که عرض میشد موافق کتاب خدا هست اون را اخذش کن. آیا میشد همین بحث تعارض و وجود چی؟ و وجود مرجع. سوال دو، خب از این دوتا احتمال، قبل سوال دو، از این دوتا احتمال کدام را اخذ کنی؟ احتمال اول یا احتمال دوم؟ ظاهراً اخذ به احتمال دوم متعین است، به خاطر ای که روایتی که اسناد تمام نباشد و اینا، این اصلا نمیاد تو دایره حجیت و معارضه و اینا. لذا دوتا روایت هر دو سند تمامه، لولا الاختلاف میتوانستن هر دو حجت باشند. الان ما هم اختلاف دارند، امام میفرماین عرضه کن بر کتاب خدا یا عرضه کن بر سنت قطعی. اگر دیدی موافق کتاب خداست، مشابهت هم اینجا یعنی موافقت. اگر دیدی موافق کتاب خداست و موافق سنت قطعیست، اشکال نداره، اونی که موافق با کتاب خداست اخذ کن. خب پس این سوال اول، بریم سوال دوم.
از جایی که اینجا درست نباشه، صحیح نباشه، مرسل است دو تا روایت مرسل، اینجا میتونیم به کتاب مراجعه کنیم؟ کدومش با کتاب مراجعه کنیم؟
دو تا روایت مرسل که هیچ کدوم حجت نیست، احتیاج مراجعه نه، بذارش کنار. روایت بعدی، دو تا روایت صحیحه ولی با هم اختلاف دارند، متعارضه. در باب تعارض اولین مرجع کتاب الله بود دیگه، موافق کتاب خود. اونی که موافق کتاب خداست اخذ میکنیم، اونی که مخالف ترک میکنیم. این که تو مرجعات داشت روایت، این جور که دارم برات معنا میکنم، سوال اول رنده، یعنی صافه اینی که دارم برات میگم. اگر یه روایت سند نداره، یکی سند دارد، یکی سند ضعیفه، یکی سند صحیح هست، روایتی که سند ضعیف هست که نمیتوند معارضه کند با اونی که سندش تمام هست.
هر روش معاصلت نسته همه هست.
هیچ
میگه
اونی که شرط حجیت ندارد اصلا حجت نیست که. تعارض فرض حجیت است. اول باید حجیت تمام بشه، ثم معارضه. وقتی حجت نیست، هیچ دوتاشو میبوسیم میذاریم کنار. مشابهت قطعا موافقت هست، چون جعل هم شبیه است. مثلا جاهل شبیه جرم میکنند، گفتم که جاهل که نمیاد تراویل 250 تومانی جرم کند. تو اولین بانکی که میبرد تراویل 250 تومانی میگه آقا جون تشریف داشته باشی، پلیس رو میگه بیاد بگیردش. تو اولین بار، تو اولین جایی که برای خرید دارد همین کارو باش میکنه، چون همه میدونم ما تراویل 250 تومانی که نداریم که. جائل اگر جائله میاد جعل میکند چیزی رو که شبیه به چه باشه؟ شبیه به اصلی باشه. و میاد یه چیزی جعل کند که شبیه به اصلی نباشه. سوال دوم،
اگر موافق کتاب نبود ولی سازگار بود،
یعنی میشد بخوریم موافقت کتاب چکوندنی که نیست که. خب سوال دوم، یجی اونا ار رجلان، دو تا مرد برای ما روایت میارن و کلاهما ثقت. اینجا خودش تصریح میکنه راوی، میگه هر دو تا موثق به حدیثین مختلفین، دو تا حدیث متعارض، لا نعلم ایهما حق، کدومش درسته نمیدانیم. قال فإذا لم تعلم فموسع عليك بأي ما أخذت، بفرمایت به هر کدوم میخوای اخذ میکنی تو چه داری؟ بله بله میتوانی اخذ میکنی و مشکلی نداره. میگم آها بله، این معنا طوری نیست، این روایت فموسعون علی توسعه در زمان ظهور امام است، یعنی اونجایی که شما می توانی امامت رو ببینی. خیلی خوب، لکن الان مرحله عمل رسیده است، امکان ملاقات بس پرسش از امام هست، اما قبل این که تو برسی خدمت امام رسیدی به مقام عمل، الان چیکار کنی؟ میگن هر کدوم رو میخوایی اخذ بکنی اخذ بکن، چون در مقام عمل باید یکیشو بگیری دیگه. دو تا حدیث مختلفه با هم تعارض داره، تعادل هم هست، یعنی مرجحی در کار نیست. بلای که مرجح موافقت کتاب باشن خیلی خب، مرجحات رو که عقض میکن، اما در فرض این که تعادله، دو تا روایت هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداره، میگه چیکار کنه؟ میفرماین اگر مقام عمل براد رسید تا قبل اینکه امام رو درک کنیم بپرسید مشکلت حل بشه، توسعه داری؟ میخوای اینا عقص کن؟ میخوای اونا عقص کن؟ خب این میشه از جمله روایات باب تخییر که ما برای شما گفتیم که روایات باب تخییر مال زمان چیه؟ حضور امام است. بنابراین روایت چیز جدیدی به ما ارائه نمیده، این روایت همان قصه بله روایات تخییر است در زمانی که امکان ملاقات امام و رفع شبهه موجود دارد. فممست اون علیه
امام حاضر باشه که اصلا اشتباه دیگه منیم چی گوست به درمون امام فتوا بگیم امام نتونه بشینه به درمون امام
تنا نلقی علیکم الاصول و علیکم ما یا عوام اجلست فی مسجد الکوفه وقت للناس.
بله فتوا میگه من به گفته ما رو فتوا، یعنی بیان فتوا،
فتوا بشین آقا
استاد
اجتهاد. این خطای محضی است که دارید میکنید، ائمه خداشون اجتهاد را و فقیه پرورش دادن و اونی که به مقام فقاهت از اصحابشون میرسید دوم میگفتن بشین برای مردم چه بده؟ فتوا بده. افتا افتا اون روزگار افتای زبان ما نیست، ما سند باید بررسی کنیم، دلالت بررسی کنیم، تغییر و هزار تا مطلب باید بررسی کنیم. افتا در اون روزگاران بسیار بسیط‌تر و آسان‌تر بوده است از زمان ما. ما هرچه از زمان حضور دور میشیم افتا سخت‌تر میشه. در جو برمودید لیکن فقیه داریم، محمد ابن مسلم از فقهای اصحاب، زراره یونس ابن عبدالرحمن از فقهای اصحاب، اینا فقیه به همین معنایی که شما میگید. بله بله تقلیم در زمان حضور امام رضا به زکریا ابن آدم قومی چه میگن؟ زکریا ابن آدم قومی تو قوم که همه شیعه هم، درسته؟ قوم که همه شیعه هم. میگه آقا این قومی ها، این بچه قومی ها من اذیت هم میکنن، اجازه میدین من از قوم بیام بیرون؟ میگن نه، تو باید در قوم باشی. و بعد تو روایات ارجاع داده شده است که زکریا ابن آدم قومی مسئله ای دارید برید از اون بپرسید. خب آیا تمام این مسائل را زکریا ابن آدم قومی از حجج الهیه تمامش شنیده است؟
نمانش شنیده است، تنبیر میده.
آفرین.
اینجا امام همین در قوم که امام نبود، امام حضور در وقتی که زکریا ابن آدم را امام فرما برو در قوم بعد ما بدیم.
یعنی مقاله من اگر مقصود شما این است که شما مثلا فقیه باشید بلا تشبیه، بلا تشبیه بغلتون هم امام نشسته باشد، خب بعد قول شما در مقابل قول امام حجت باشد، یا خلی اینقدر باشد که مسئله رو وقتی امام پهلو شما نشسته است بیاد از شما بپرسد؟ نه، همچین حجیتی نداره، کسی هم اینا نمیگه. اما اون جایی که الان امام یه شهر دیگه است، زکریا ابن آدم تو قومه، میگن تو میشیم و برای مردم فتوا یا عبان اجلس فی المسجد وقت للناس. امام که کوفه نیست که، میفرماین تو کوفه بشین تو مسجد سوالات مردم رو جواب بده، این میشه اجتهاد. پرورشش داد از خود امام، تربیتش کرده،
ربانی اهل بیت رو شما بلدی برو بشین،
همین میشه اجتهاد دیگه. خب همین میشه اجتهاد، فکر کرده اجتهاد شاخ و دور داره.
فقط حدیث نمونی کردن جواب
داد آقا همون آقا وقتی که آمد قاضی ابن ابی لیلا قاضی قضات المسلمین ینوتو، وقتی که آمد در خانه محمد ابن مسلم ثقفی در کوفه در زد، محمد ابن مسلم در رو وا کرد، دید رئیس قوه قضاییه، شاید بدنش لرزید دیگه همون اول که این آمده است در خونه من چیکار؟ بهش گفت محمد ابن مسلم یه سوال ازت دارم. گفت بفرمایید. گفت اگر کنیزکی مومی بر بالای آن نداشته باشد، تو از امام صادق نشنیده ای این عیب است یا عیب نیست؟ نشنیده ای؟ محمد ابن مسلم گفت نه، در خصوص قصه موی بر بالای آنه من روایتی نشدم. اما این رو به ما فرمودن کل ما زادت او نقصت ان خلقت الاصلیت فهو عیب. گفت خب خود ابن ابی لیلا مطلب فهم گفت خب فهمیدم خودم، گفت فهمیدم دیگه احتیاج نیست، این قاعده است. خب کنیزکی که بالغ است باید موی بر بالای آنه داشته باشه، اگر موی بر بالای آنه ندارد میشه عیب. البته در بعضی از نژادها اینجور نیست، در بعضی از نژادها همونجور که در صورتشون موی ندارند بر بالای آنه موی ندارند، بعض نژادها اینجوره. یعنی تو اون نژادم نمیشه اینا عیب گرفت چون نژادن چنینه. حالا لکن عادی مردم بله، من ابن ابی لیلا گفت مطلب رو فهمیده تمام شد. یعنی ائمه ربما اصول عرض میکنه، انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، همین که اصول رو یاد میده اون تفریحش میشه اجتهاد،
تطبیق مصادیق.
نه فقط تطبیق مصداق باشه، تطبیق مصداق که اجتهاد نیست که، عوام تو قواعد فقهیه تطبیق مصداق میدن، مجتهد که نمیشد که. عوامی که استصحاب بداند، عوامی که قاعده فقهی اصالت و طهاره بداند، درسته اصالت و علیه بداند، تطبیق میدن. این اجتهاد نیست، اجتهاد تطبیق فرع است بر اصل. خب و لذا قصه اجتهاد مال زمان ائمه است. خود امامان فقهای اصحابشون رو پرورش میدادند و اینا رو میفرستادن در بلاد مشکلات مردم رو حل کنند و به اونام میگفتن شما باید فقیه تربیت کنید. و لذا قصه اجتهاد برمیگردد به عصر حضور ائمه. توجه فرمودید؟ لذا قصه مال خودشون بنیاد گذاشتن این دستگاه. خب حالا دیگه هر کسی هم آمده است بر اون روش آمده است. لذا بله داستان این است. بازم نکاتی رو باید میگفتم که دیگه وقتمون گذشت. و صلی الله علیه بیمان رو چکارش میکنه؟
بسته بسته چهاز با شده
بگیرم
بیاد جوی آقا بگیرم بگیرم سلام
سلام.